در تهران و شهرستان‌ها در اختیار شماست. 162. همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ. هفت روز و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی‌اند و با هفت فلک به مهر نشسته‌اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای بی همتا، همو که داناست و مهربان. شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم، عرض سلام و ادب و احترام ما رو پذیرا باشید و خیلی خرسندیم که باز هم در این برنامه میزبان شما علاقه‌مندان به حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور عزیزمون ایران هستیم. در این برنامه گذری خواهیم داشت در تاریخ کهن این مرز و بوم و به واسطه آنچه که در تقویم و روز شمار به چشم می‌خورد با شما گفتگو می‌کنیم درباره میراث مشروطه. ساروز درگذشت محمد علی شاه قاجار در سال 1303 خورشیدی رو داریم و همینطور ساروز ثبت خانه سید حسن مدرس و میدان حسن آباد تهران در فهرست آثار ملی که درباره این دو مهم با شما در این برنامه به گفتگو خواهیم نشست. در این برنامه میزبان جناب آقای وحید شهاب، مدیر موزه مدرس هستیم. گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر علی تتری، پژوهشگر تاریخ و معاون پژوهشی موزه و اسناد و کتابخانه مجلس. و همینطور جناب آقای دکتر جوانپور، پژوهشگر میراث فرهنگی، با ما همراه خواهند بود. و متشکریم از اینکه این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید و شنونده برنامه هفت اقلیم هستین. طبق روال همیشه جناب آقای مومنی کارشناس برنامه هم در کنار ما حضور پیدا کردن. آقای مومنی بزرگوار، عرض ادب و احترام.
سلام و درود به شما و همینطور سلام میکنم به شنونده های خوب، هموطنان عزیزم.
درود بر شما. درباره میراث مشروطه صحبت میکنیم و آنچه که به نظر میرسه این است که ما در این برنامه هفت اقلیم میخواییم به زمانهای دورتر سفر بکنیم. یک قطعه موسیقایی شنیدیم با پنجه های هنرمند استاد زنده یاد علی نقی وزیری که در واقع تداعی کننده دوران گذشته بود برای ما و شنوندگان عزیز، که امیدواریم مورد توجهشون قرار گرفته باشه و همچنان با ما همراه باشن در حوزه موضوعات مهمی درباره میراث مشروطه با شنوندگان عزیز گفتگو میکنیم. امیدواریم که این گفتگوها هم برای دوستان عزیز شنونده جذاب و شنیدنی باشه.
به امید خدا. اگر که بخوایم یه نگاهی به مشروطه بندازیم، شاید اون مثلا صورت سیاسیش برای ما پررنگ باشه، اما واقعا تأثیرات اجتماعی که گذاشت در جامعه ایران رو هم باید بهش توجه بکنیم، چون که مشروطه به نوعی میشه گفت که تغییر جهانبینی اجتماعی ما بود، چرا که با تأسیس مجلس در ایران و صدور فرمان مشروطه در واقع نوع حکمرانی و حکم مناسبات اجتماعی بین ما تغییر پیدا کرد. ما از دوره مشروطه پذیرفتیم که از این به بعد باید با همفکری و به خصوص با قرارداد اجتماعی که در قالب قانون جلوه‌گری میکنه پیش بریم. به خاطر همین این قرارداد اجتماعی بعضی از مناسبات کهن تاریخی ما رو هم تغییر داد و خود این تغییر باعث شد که حتی در شکل معماری و شکل شهرها هم تغییر پیدا بکنه. مثلا تا قبل از دوره مشروطه طبعاً به خاطر اینکه هنوز قرارداد اجتماعی وضع نشده و یک نوع تنازع بقا وجود داره، مثلا شکل‌گیری قلعه ها خیلی بیشتر بود و بعد از دوره مشروطه دیگه این روند کند شد، اگر نگیم که دیگه متوقف شد، ولی خیلی کند شد و مثلا چندین سال بعدش کاملا از رونق افتاد و قلعه ساختن یا حتی دروازه ساختن برای شهرها دیگه منسوخ شد، چون از اون به بعد قرار بوده که همه افراد جامعه بر اساس قانون و بر اساس قرارداد اجتماعی رفتار بکنن. باطر همین خیلی میتونیم تو این برنامه درباره که در واقع میراث مشروطه صحبت بکنیم.
بله، درود بر شما. با این مقدمه مبسوط بریم به سراغ این برنامه هفت اقلیم. همچنان همراه شماییم در ادامه برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. جناب آقای مومنی، خب قطعاً ثبت آثار تاریخی و ابنیه تاریخی بسیار بسیار ارزشمنده برای کسانی که علاقمند هستند به حوزه میراث فرهنگی، و حوزه میراث فرهنگی حوزه است که خیلی ها درباره اون پژوهش میکنن، تحقیق میکنن، آثاری رو نوشتن که میتونه برای نسل جوان به عنوان یک گنجینه و یک در واقع نقشه راه باشه برای اینکه بیشتر راجع به اون بدونن. اما ما قرار هست که در این برنامه درباره ثبت خانه سید حسن مدرس و میدان حسن آباد تهران در فهرست آثار ملی هم صحبت بکنیم، همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمت شنوندگان عزیز اعلام کردیم. و چقدر خوبه که راجع به خانه سید حسن مدرس از شخصیت‌های تاریخی کشورمون و موزه مدرس بیشتر بدانیم، و قطعا در این ایام شاید بتونیم از این موزه هم بازدیدی داشته باشیم که این بازدید هم میتونه هم برای کسانی که با این موزه و با تاریخ تاریخ کشورمون آشنایی ندارن مفید باشه، هم برای نسل جوان و نوجوانان، چون این ایام در واقع فرصت زیادی دارن خانواده ها که بتونن به موزه ها و ابنیه تاریخی سری بزنن، و وقتی که فرزندان خودمون رو همراه خودمون میبریم قطعا میتونه تاثیرگذار باشه و فرزندان ما هم با این تاریخ آشنا بشن.
بله، یه نکته که درباره خانه موزه مدرس باید صحبت بکنیم، حالا یه دوره سکونت ایشون در این خانه است، اما قبل از اینکه ایشون در اون خونه ساکن باشند این گونه الان روایت میکنن که این خانه از دارایی های احمد مشیرالسلطنه از وزرای دوره قاجار بوده، از وزرای پرنفوذ، و خب طبیعیه که وزرا برای خودشون خانه های بسیار مفصلی میساختن و اتفاقا همین مفصل بودن باعث شده که این خانه رو به عنوان یکی از نمونه های کامل خانه های ایرانی یاد بکنن که حالا در موردش بعدم بیشتر صحبت
میکنم. بله، جناب آقای وحید شهاب مدیر موزه مدرس برای خط تلفنی ما حضور پیدا کردن. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما، خوش آمدید.
سلام آقای شهاب.
سلام، روز شما بخیر و امیدوارم که این ایام خوب باشه براتون.
سلامت باشید. درباره خانه موزه مدرس که بخوایم صحبت بکنیم، به خصوص درباره معماریش، چون از اون به عنوان یک نمونه کامل از خانه های ایرانی یاد میکنن، حتما از زبان شما خواهیم شنید. و به خصوص اینکه حالا با اینکه خیلی هم ما فاصله زمانی نداریم، حالا یه موقع ما درباره تاریخی صحبت میکنیم که فاصله زیاده و یه مقدار وارد حدس و گمان هایی هم میشیم، اما درباره همین خانه هم یکی از احتمال‌ها این داده شده که این خانه خانه احمد مشیرالسلطنه است و در دوره‌ای هم سرکنسول فرانسه در اینجا ساکن بوده. در مورد اینها هم صحبت بکنید که آیا واقعا این خانه احمد مشیرالسلطنه بوده، چی بوده کاربردش، و درباره معماریش هم همینطور.
خواهش میکنم. ببینید، خونه ما خونی هستش که از نظر معماری به شکل حیاط مرکزیه. بله. یعنی حیاط در وسط، دور تا دور بنا. البته توی دوره‌ای بعد از سکونت شهید مدرس یه قسمتی از خونه فروخته شده، حالا به دلایلی، و اون قسمت بعداً تو دهه 80 تخریب شده، ولی ما الان سه طرف از اون حیاطو داریم. در رابطه با مسئله‌ای که عرض کردید که خونه مشیرالسلطنه بوده و وزیر مختار فرانسه، ببینید حالا این یه اشتباهی که تو بعضی از منابع در شده. ببینید خونه وزیر مختار فرانسه توی نقشه‌های ابتدایی دور ناصرالدین شاه انتهای بن‌بست ما قرار داشت.
بله.
که هنوزم خونه پابرجاست که دهه 80 به نام خانه نصیرالدوله ثبت ملی شده و خونه خیلی ارزنده‌ای هست. با ما به چند تا پلاک فاصله داره.
بله.
ولی توی کتاب شهر زندگانی من عبدالله مصطفی اشاره شده که شهید مدرس خونه حال حاضر رو از مشیرالسلطنه خریداری میکنه.
بله.
ما فقط یه همچین اشاره رو داریم، ولی از کماکی به قضیه اطلاعی نداریم که حال مشیرالسلطنه آیا خود زندگی میکرده یا نه، اینو دقیق نمیدیم، ولی میدونیم که اینجا به نام خانه های قدیمی مشیرالسلطنه توی کتاب شهر زندگانی من درج شده.
درسته.
خونه بخشایی که داره، خب ما سه تا در ورودی داریم در حال حاضر، سه تا حیاط داریم، قسمت حوضخانه‌اش پابرجا هنوز، چند تا تالار داریم که بعد از مرمت دو تا تالارش اختصاص داده به یکی در رابطه با شهید مدرس، یکی هم در رابطه با حالا قرارداد 1919 و یه سری مدارکی در رابطه با دوران تحصیل شهید مدرس و دوره نمایندگی مجلسش.
بله.
یه قسمتی از خانم که حالا بعد از مرمت که محل مدرسه تدریس واقع مدرسه زمان حیاتشون تو داخل خونه ما اختصاص دادیم به کلاسایی که حالا کلاسای فرهنگی و آموزشی هستش، و مطبخ خونم البته یه قسمتیش مونده، ولی خب در مرور زمان تقریبا میشه گفتش اون حالتش رو دست داده، چون که خب قبل از اینکه سال 93 این خونه خریداری بشه سالها اینجا انبار کتاب بوده، به خاطر همین وجود عدم، یعنی عدم سکونت اشخاص داخل خونه باعث شده که خونه به مرور زمان دچار فرسودگی بشه. سال 93 که خونه خریداری شد توسط بخش خصوصی با نظارت کارشناس میراث، خونه رو مرمتش انجام گرفت توسط مالکش و سعی شد توی مرمتش حتما اون کالبد و اساس خونه حفظ بشه.
آقای شهاب، واقعا یکی از نکاتی که من تعجب کردم همین بود که در منابع نوشته شده بود که بعد از شهادت شهید مدرس تا همون سال 93 اینجا متروکه بوده، چنین یعنی واقعا 8 9 دهه اینجا متروکه بوده؟
ببینید نه کاملا. ببینید سال 1307 شمسی شهید مدرس از این خونه شبانه دستگیر میشه و تبعید میشه به خواب. این خونه دست خانوادش بوده تا اونجا که ما میدیدیم، تا 1325 هم خانوادش داخل این خونه سکونت داشتن. بعد از سکونت ایشون، یعنی بعد از سکونت خانواده، میکوشن به یه خانواده به نام کتابچی که تا سال 93 که مالک فعلی خریداری میکنه در تملک این دوستان بوده. ابتداعا چند سالی داخل زندگی میکنن، ولی خب فکر میکنم شاید 2 تا 3 دهه اینجا انبار کتاب فروشی اسلامی بازار بوده. کتاب فروشی اسلامی بازار که امروزه به نام به عنوان قدیمی‌ترین کتاب فروشی ازش یاد میشه.
درسته، بسیار عالی. نکته که من درباره انتصابش به مشیر السلطنه پرسیدم باطن این بود که وقتی که خب طبعا یک بنایی یا یک مجموعه نسبت داده میشه به یک آدم با نفوذی مثل او، یا اینکه مثلا برای چه کسی باشه، اینها یه مقدار توی شیوه معماری و در واقع ویژگی های بنا هم تأثیر میذاره. ما اگر بخوایم تعریفی از بنای این خانه بدیم، جز چه دسته ای؟ جز مثلا خانه‌ای که در واقع اشرافی محسوب میشه، جز چه جور از معماری هایی است؟
ببینید نه، خونه اشرافی نیستش. به واسطه اینکه خونه از ساختار خدمت ها هست که حیات مرکزیه، ولی خب تزئیناتی که ما داخل داریم تزئینات آجرکاریه. یعنی خدمت رو عرض بکنم، خونه حالا اشخاص صاحب منصب که خب توی تهران تعدادش هنوز باقی مونده، از نظر تزئینات و ساختار متفاوت از این خونه هستن. خونه‌های حیات مرکزی که حالا اصل 4 طرف بنا هست، ولی بعضا الان 3 طرف 2 طرف و 1 طرفش هم هنوز توی محله ما باقی مونده، برای طبقه میانه جامعه. حالا بعضی هاشون تزئینات و حالا یه ساختاری دارن که فاخر تر هست از این خونه، بعضی هاشون پایین تر از این خونه. این خونه از نظر معماری، حالا شما داخلش بیاین، خونه قشنگ و زیباییه، ولی از نظر طبقه اجتماعی در طبقه متوسط رو به خوب حساب میشه.
بله،
که حالا گفتم خدمتتون، حالا ما یه تحقیقی هم که اتفاقا دارتون ساعت محله انجام میدیم، تقریبا نزدیک به 500 تا 600 تا از این دست خونه ها مونده، البته شاید با معماری کمی متفاوت تر.
درسته.
حالا اگر خواسته یه روایتی هم در رابطه نحوه خرید خونه هست خدمت توضیح بدم.
بله اگر بفهمید، که جالب اتفاقا چون با حقوق آقای مدرس خریداری شده، درسته؟
بله بله. همون اون کتاب، یک کتاب شهر زندگانی من که برای مرحوم عبدالله مصطفیه، خب خیلی کتاب ارزنده‌ایه. توی یه قسمت دیگه‌اش در رابطه با نحوه خرید خونه یه توضیحات کوتاهی داده.
بله.
از این دست که میگه که وقتی که پسر شهید مدرس به سن ازدواج رسید و مدرس خب به واسطه ای که نماینده مجلس بودن ایشون و خب مراوضات سیاسی چه با مردم چه سایر سیاسیون داشتن، تصمیم میگیرن یک فضای خریداری بکنن. چه که پیش از خرید این خانه در خانه‌ای در خیابان جمهوری ضریب اسلام مستأجر بودن، حالا به نحوی میگن خونه پدر خانومشون هم بوده انگار. بعد سالیان تقریبا بین 9 تا 10 سال که ایشون نماینده مجلس بودن، ما این 100 تومن حقوق می‌گرفتن. 70 تومنشو ذخیره کردم پیش ارباب خسرو نماینده ظرفشن مجلس و زمانی که تصمیم گرفتن این خونه رو خریداری کنن، اون پولو از ارباب خسرو می‌گیرن و یه پولی قرض می‌کنن و این خونه رو خریداری می‌کنن. یه اقدام خیلی مهم شهید مدرس و ارباب خسرو سر بحث مسجد شهید مطهری فعلی و سپهسالار سابقه، که خب اون مسجد چون در زمان ناصری قصد شده بوده، مشکل قصدیشو و بحث نمازشو خود شهید مدرس و ارباب خسرو رفع و رجوع میکنه و مراوده خیلی خوبی داشته. و جالبش اینه که ما تو هیچ سندی پیدا نمی‌کنیم مدرس چه رشوه‌ای گرفته باشه، که چه پولی قرض کرده باشه. تنها کسی که از پول ازش قرض کرده همین مرحوم ارباب خسرو که خب شخصیت خیلی مهمی هستش.
درست. ولی کمی درباره آنچه که داخل خود این مجموعه خانه موزه رخ میدم توضیح بدید که مردم چه چیزهایی رو میتونن ببینن، به خصوص که به هر حال این روزها بازدید میتونه برای همه محوطه ها بیشتر باشه.
بله، من یه شرح کوچیکم قبل از وارد شدن به فعالیت خونه خدمت عرض کنم.
بله.
ما توی خاطرات، حالا توی مثلا 6 7 سال اخیر ما این کتابو که مطالعه کردیم، توی خاطرات تجارت تهرانی که یکی از حالا منصبا و آدمای دانشمند دوره پهلویه، یه روایتی در رابطه خونه هست که ایشون اشاره میکنه که شهید مدرس خونه یا داخل ساکنه که قبل‌تر برای معتمدوله بوده. البته خب ما با توجه به معماری خونه حد می‌زنیم خونه بین 100 تا 120 ساله و معتمدوله برای دوره ناصری، احتمالاً توی این محیط، توی این زمین یه خونه دیگه ای بوده که بعداً تجدید ساخت شده و متعلق به معتمدوله بوده که حتی بنبستی که ما داخلش هست که امروز مدرسه پیش از اون به اسم ایشون بوده، معتمدوله که حالا یکی از شاهزادهای قاجاری و یه دوره حاکم کردستان بوده. و خواستم اینم خدمت رو عرض کنم که یه همچین سندی هم ما داریم، پیش از مشروع سلطنه احتمالاً برای معتمدوله بوده این خونه.
بله.
خونه سال 93 خریداری میشه، حالا اواخر سال 93 مرمت میشه و تقریبا میشه گفتش که از سال 95 که شروع به فعالیت میکنه. ما هم فعالیت فرهنگی داریم، هم یعنی منظورم اینه که ما فعالیت مذهبی داریم هم فرهنگی، که موزه ما شامل دو تا گالری اصلیه که یکی در رابطه با خود زندگی شهید مدرس از دوران کودکی تا شهادتش روایت های مختلفش رو انجام گرفته، داخلش با نوشته ها، مجسمه و آثار. یه بخش هم به قرارداد 1919 اختصاص داره که خب قرارداد مهمیه، قراردادی که بین ایران و انگلیس حالا امضا میشه و مدرس به عنوان مخالف خیلی تاثیر بسزایی داره داخلش و
بله.
یه قسمتی به این موضوع اختصاص داره. ما یه قسمتی هم داریم که حالا بحث مدرسش بوده و ما به کلاس های حالا فرهنگی داریم که برای مردم محل توی ایام هفته برگزار میشه، حالا چه کلاس های مثلا قرآنه چه به کلاس های دیگه ای که ما داریم. ما شنبه ها تعطیل هستیم، بقیه ایام هفته بازیم از ساعت تقریبا 10 تا 5. بعضی از مراسمات حالا مذهبی که حالا فعالیت قرآنی هم هست ما حالا درگیر حیات خونه بیشتر حیاتش درگیر این مراسم هم هست و
بله. خیلی متشکرم، تقریبا میشه گفت که توضیح های خوبی از این نظر که بتونه کمک بکنه به کسانی که میخواهند خانه موزه مدرس رو ببینن داده شد. البته میتونه بحث مفصل‌تر باشه. از حضور شما خیلی متشکرم آقای شهاب.
میکنم قربان شما، خیلی خوشحال شدم.
سلامت باشید.
امیدوارم که مردم ایران روزهای خوبی رو سپری کنن.
خیلی متشکرم جناب آقای شهاب، مدیر موزه مدرس. ان شاءالله که همه علاقمندان بازدید کنن. فقط جناب آقای شهاب ساعت بازدید رو هم بفرمایید و نشانی دقیق موزه.
ببینید نشانی ما خیابان امیرکبیر، کوچه جاویدی، بنبست مدرس، پلاک 5 خانه موزه شهید مدرس.
بله.
ما از یک شنبه ها، یک شنبه یعنی تا جمعه باز هستیم، فقط شنبه ها تعطیل هستیم.
بله.
ساعت موزه از ساعت 10 صبح هست تا 5 عصر. ایام مراسم مذهبی هم ما بعضا تعطیل هستیم.
بله. خیلی متشکرم از شما، برقرار و پایدار باشید. خدا نگهدار. در ادامه شنونده برنامه هفت اقلیم از رادیو فرهنگ باشید.
آوازه فر و فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در نرم افزار کاربردی ایران صدا.
موسیقی،
ادبیات،
هنر،
تاریخ و اندیشه،
آداب و رسوم،
مفاخر ایران زمین.
رادیو فرهنگ، رنگین کمان احوال ایران.
موج اف ام، ردیف 106.
آوای اصالت و هنر ایران زمین را از
ایران صدا بشنوید.
رادیو فرهنگ.
خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز در این لحظه جناب آقای دکتر علی تتری، پژوهشگر تاریخ و معاون پژوهشی موزه و اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی میهمان ما هستند. عرض سلام و ادب و احترام دارم، خوش آمدید.
سلام آقای دکتر.
با نام و یاد خداوند بزرگ، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان فرهنگی رادیو فرهنگ هستم خدمتتون.
سلامت باشید آقای دکتر. می‌خوایم درباره دستگلی که محمد علی شاه به آب داد و مجلس شورای ملی رو به توپ بست امروز صحبت بکنیم و به خصوص از زاویه میراثی که ببینیم که حالا این توپ به توپ بستن مجلس آیا رد و اثری هم ازش باقی مونده، حالا هم رد و اثر فیزیکی هم اسنادی و هم شکلهای دیگرش، از زبان شما که در مرکزی هستید که به نوعی میشه گفت که مسئولیت حفظ همین حافظه تاریخی رو بر عهده دارید، آثاری از اون به تو بستن الان به جا مونده در مجموعه شما؟
بله خدمت شما عرض کنم. خب همه ما ایرانی ها محمد علی شاه رو با همون اتفاق بزرگی که در دوران ایشون افتاد، یعنی یوم التوپ در سیاسی ما مشهور هست، در 23 جمادی الاول 1326 میشناسید. خب این اتفاق، البته من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، یک مقدماتی داشت تا منجر به اون حادثه شد. اون روز که در حقیقت باعث شد که دوره استبداد صغیر و شاید آغاز سقوط محمد علی شام رقم خورد.
بله
خدمت شما عرض کنم، محمد
چون یه سال بعدش دیگه سقوط کرد دیگه، درسته؟
بله
یه سال بعد از به توپ بستن،
بله بله یه سال بعد با فتح تهران سقوط کرد. اما مقدمتا عرض بکنم، خب محمد علی شاه ششمین شاه قاجار ما ایشون رو میشناسیم و در حقیقت از ابتدای مشروط سوء زنهای نسبت به ایشون بود، حتی بله. زمانی که مشروطه منعقد شد، واضعین مشروطه اومدن قانون اساسی، متمم قانون اساسی و حتی قبل از اون انتخابات مجلس رو برگزار کردن، یعنی انتخابات اولین دوره مجلس، ما در بین خاطرات واضعین مشروطه میبینیم نوعی تعجیل در برگزاری انتخابات وجود داره، اونم به دلیل کسالتی بود که مظفرالدین شاه داشت.
بله
و ترس از این بود که جانشین مظفرالدین شاه، خب قطعا روشن بود که محمد علی شاه هست، با مشروطه خواهان رابطه خوبی نداشته باشه، چون اقداماتی در دوران ولایت عهدی خودش در تبریز انجام داده بود، برخی از مشروطه خواهان اونا را اعدام کرده بود. بله. و از عقایدشون کم و بیش اطلاع داشتن. این از ابتدا یک سوءظنی بین مشروطه خواهان و محمد علی شاه وجود داشت. اما یک روی دیگر سکه ما در نظر بگیریم، طیفی از مشروط خواهان خب یک مقداری تندروی کردن نسبت به ایشون و اقداماتی که انجام دادن، انجمنهایی که در همین اطراف بهارستان مستقر بودن که در برخی از منابع گفته میشه بیش از 180 انجمن در اطراف میدان بهارستان دفتر گرفته بودن، فعالیت داشتن و اینها اغلب یک طوری زاویه داشتن با محمد علی شاه. اتفاقاتی هم که افتاد این تنش رو بیشتر و بیشتر کرد و حتی برخی از این تندروان اومدن تهمت‌های بدی به محمد علی شاه و خانواده ایشون زدن. بعد از اون قضیه ترورش بود، ایشون روزی که اومده بود مجلس و اون زمان اتفاقا اوج روابط خوبی بود که محمد علی شاه با مجلس داشت، بعد از ظهرش ایشون ترور شد.
بله.
و برخی از محافظین ایشون کشته و زخمی شدن و این منجر به این سلسله اقداماتی شد تا رسید به 22مین حیات مجلس اول، یعنی هنوز چند ماهی از حیات مجلس اول باقی مونده بود که روز یوم التوپ اتفاق افتاد. و اون زمان ما خب لشکر رسمی ما همین لشکر قزاق بود، تحت تعلیم مستشاران نظامی روس بودند، فرماندهی این لشکریان رو لیاخوف روسی بر عهده داشت و اومدن از یکی دو روز قبل تحقیقا در اطراف میدان بهارستان، اون منطقه که الان امارت ذل السلطان هست در خیابان اکباتان و اون سمت خیابان مخبر دوله و باغ سپهسالار مستقر شدند و تقاضای دستگیری 8 تن از فعالان مشروطه را از مجلس داشتند. این درخواست دربار بود که اینها به دلیل اتهاماتی که بهشون وارد شده بود مجلس اینا رو تحویل بده و اینا اومده بودن در مجلس در حقیقت سکنا گزیده بودن. سلسله اتفاقاتی در اون روز اتفاق افتاد. خب مشروطه خواهان سنگربندی کرده بودن اطراف مجلس، خود مسجد سپهسالار، تیراندازی‌های از نزدیک به زور شروع شد. برخی از منابع گفته میشه که اول از سمت مشروطه خواهان تعدادی از نیروهای دربار و دولتی مورد اصابت قرار گرفتن و نهایتاً منجر به توپ بستن مجلس شد.
بله.
مجلس اولی که ملجأ آمال و آرزوهای مردم بود و یک اتفاقی رقم خورد که در طول تاریخ پارلمان‌های دنیا شاید کم نظیر باشه، نه فقط بله. پارلمان ما.
از چه نظر بی‌نظیر؟
به این دلیل که خب